ساعت 13 در ایران است. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولات در ایران در ابتدای این برنامه چند خبر. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خود درباره اعتراضات اخیر اعلام کرده که بر اساس ارزیابی این سازمان تاکنون 20,000 نفر از معترضان بازداشت شدند. در این گزارش گفته شده که با وجود قطعی اینترنت در سراسر ایران از آغاز اعتراضات دست کم 3,428 معترض کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید به شواهدی تازه از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین از جمله دوشگاه و تیربار در حمله به معترضان و کشتار جمعی آنها در فاصله روزهای 18 تا 21 دی ماه دست یافته است. به گزارش این سازمان حقوق بشری در بسیاری از شهرهای ایران نیروهای امنیتی و نظامی حضور گسترده دارند و از غروب به بعد نوعی حکومت نظامی برقرار می‌شود. در این گزارش گفته شده اعتراض‌های پراکنده به ویژه در مراسم خاکسپاری کشته شدگان ادامه دارد و در مراسم خاکسپاری علیرضا سیدی معترض 16 ساله در آبدانان با وجود حضور نیروهای امنیتی شرکت کنندگان با شعار مرگ بر خامنه‌ای مراسم را به پایان رساندند. در همین حال از ایالات متحده آمریکا خبر می‌رسد که همزمان با افزایش تنش‌ها با ایران، وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه اعزام شده است. پیش از حرکت به سوی خاورمیانه، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و کشتی‌های جنگی همراهان در مأموریتی در دریای چین بودند و رسیدن این ناو به منطقه خاورمیانه حدود یک هفته طول می کشد. این ناو شامل جت‌های جنگنده، دست کم یک زیر دریایی نظامی و موشک‌های هدایت شوند است. مقام‌های آمریکایی گفتند این نقل و انتقالات بخشی از روند آماده سازی نیروهاست و در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابری در منطقه خاورمیانه تحت فرماندهی سنتکام مستقر نیست. مقامات ارشد آمریکایی تأکید کردند که عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان یکی از گزینه‌های دونالد ترامپ برای جلوگیری از کشتار و اعدام معترضان از طرف نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. همزمان کشورهای عرب منطقه در تماس‌های فشرده دیپلماتیک با مقامات آمریکایی خواستار خودداری ایالات متحده از حملات نظامی به ایران شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد واشنگتن در کنار به گفته او مردم شجاع ایران ایستاده و رئیس جمهور دونالد ترامپ روشن کرده است که همه گزینه‌ها برای توقف کشتار روی میز قرار دارد. مایک والتز روز پنج شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت سطح خشونت و سرکوب در ایران پیامدهای مستقیم برای صلح و امنیت بین المللی دارد. در مقابل غلام حسین درزی نماینده جمهوری اسلامی ترامپ را به تحریک آشکار خشونت متهم کرد و خواستار اقدام دبیرکل و شورای امنیت علیه اظهارات ایالات متحده شد. در ابتدای این نشست که به درخواست آمریکا و در پی سرکوب شدید اعتراضات در ایران در مقر سازمان ملل برگزار شده، مسیح علی‌نژاد و احمد باطبی به عنوان فعالان سیاسی و اجتماعی ایران درباره ابعاد سرکوب اعتراضات در کشور سخنرانی کردند. و قطع اینترنت در ایران برای هفتمین روز پیاپی ادامه یافت و میلیون ها نفر همچنان از دسترسی به شبکه جهانی محروم ماندند. گروه ناظر اینترنت نت بلاکس اعلام کرده این اختلال تا روز پنج شنبه بیش از 156 ساعت به طول انجامیده بود. به گفته نت بلاکس، خلای اطلاعاتی آنلاین به تقویت حساب‌های حامی حکومت، محتوای جعلی مبتنی بر هوش مصنوعی و روایت‌های هدایت شده منجر شده است. شنونده رادیو فردا هستید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در پی قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از شامگاه 18 دی، اندک گزارش‌ها و روایت‌هایی است که از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور می‌رسد. یک خانم چشم پزشک که به تازگی به اروپا آمده، مشاهدات خود را از اعتراضات در تهران و وضعیت برخی از بیمارستان‌ها و مجروحان در اختیار رادیو فردا قرار داده است.
روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم. فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی. 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسدها رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه روی بود دیشب. جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه. و اینکه من با چند نفر کار داشتم تو ساعت تهران، تو روزا میرفتم پایین شهرم کار داشتم، هی از همه میپرسیدم و اینا، همه میگفتن که پایین شهر از اونا هم خیلی کشته شده. دیگه براتون بگم از این که مثلا قبلا به جمعیت مردم اینا هجوم میبردن، ولی الان توی اعتراضات ها نمیتونن، میترسن، یعنی برای که مردم شجاع شدن به سمتشون حمله میکنن. و این که مثلا مردمی که مثلا 10-20 نفر میشن از یه محله که برن سمت اون مجموعه بقیه آدما، سراغ اونا میرن. دیگه یه ماجرای جالبی هم اتفاق افتاد تو کوچه ما. خب هرب خیلی شلوغ بود، بعد 10-20 نفر که از پایین میدون داشتن میومدن بالا، از پایین میدون ملت یعنی اونور میدون هربیه، داشتن میومدن که برن میدون هربی که تجمع اصلی بود، یه 10-15 تا موتور سوار دنبالشون کردن و خلاصه اینا فرار کردن اومدن تو کوچه ما. فکر کنید همه خونه ها پشت در آماده بودن، درا رو باز کردن و همه اینا رو راه دادن و خلاصه این موتوری ها اومدن وسط کوچه. و این خیلی قشنگ بود که هممون با هم شروع کردیم به شعار دادن، اصلا کوچه میلرزید از صدای همه اهالی با هم. بعد این اصلا گیج شده بودن، ترسیده بودن، فکر کن تا وسط کوچه اومدن بعد فرار کردن، گاز دادن فرار کردن. بعد همینطوری هم هی با حالت لاتی میگفتن نمیدونم هی در با لهجه لاتی هی در و نمیدونم مرد بر اسرائیل و نمیدونم حزب الله پیروز است و از این حرفا و رفتن. بعدم آخر شب ساعت دیگه 9 و 10 بود، دیگه کامل اجتماع تموم شد، اینا با موتوراشون جمع میشن بعد از که تجمع تموم میشه، اینا با موتوراشون جمع میشن تو کوچه ها و عربده کشی میکنن که مثلا روب و وحشت ایجاد کنن. دیگه چی بگیم براتون از ایران؟ تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده تو بیمارستان، خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم، اینم از نزدیک خبر دارم ازش، که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برون کارت میدزدیدن میبردن.
در پی حضور مردم در خیابان و اعتراض در شهرهای مختلف، باز هم مثل همیشه تنها مسیری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده سرکوب در خیابان و قطع راه‌های ارتباطی از جمله اینترنت است. بنیامین صدر در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، از او پرسیده که سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمی‌گردد؟
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر من از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه، برای اینکه در واقع نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کردن. پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود، اتفاقا من موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی